سلام بچه ها، خوش اومدید به اپیزود 17 پادکست عصر مبارزه، پادکستی که من رو امداد توش به طور هفتگی به مبارزه های UFC و اتفاقایی که تو هولوش دنیای MMA میفته میپردازیم. این هفته بعد از اینکه یه هفته آف بودیم میریم سراغ نتایج UFC 264 بود یا 3 بود؟
3 بود فکر کنم.
3 بود. میریم سراغ نتایج UFC 263 با UFC Fight Night ایگه در مقابل کوریان زامبی. ولی قبل اینکه بریم بابا تو میدونستی میدونی 15 روز دیگه مگرگور پوریر 3؟
خیلی
من فکر کنم آخر
شهریوره.
آره. ولی 15 روز دیگه است. خیلی زوده و خیلی قراره خوش بگذارم. خیلی امید دارم به اون که اون فایت خیلی خفن بشه.
آره ایشالله که کانر دوباره ببازه.
نه من از تو که مثلا 90% کانر میبازه در این حد.
آره احتمالا.
خب بریم سراغ UFC 263، یکی از پیپرویو های خوب چند وقت اخیر بود نظر من. اولی مبارزه‌ای که باید بریم سراغش مبارزه بین ادسانیا و وتوری، دومی مبارزه‌ای که بین این دو نفر اتفاق می‌افتاد. من یه بک‌گراندی برم بعدش بریم سراغ اصل مبارزه. اسرائیل ادسانیا و ماروین وتوری، یه حدود 2 سال پیش که اسرائیل ادسانیا تازه اومده بود تو UFC، اولین مبارزه‌های اسرائیل رو توی UFC در مقابل وتوری دیدیم که ماروین وتوری سخت‌ترین تستش رو تو UFC تونست در مقابل ادسانیا قرار بده. دو تا راند اولو به نظر من ادسانیا به راحتی برد، ولی تو راند سوم با کشتیش تونست کنترل بکنه و با اسپلیت دیسیژن ادسانیا در نهایت تو مبارزه اول وتوری رو شکست داد. بعد از اون وتوری فکر 6 تا برد پشت سر هم داشت توی رده وزنی میدل ویت و تونست دوباره خودش رو به قهرمانی برسونه و مبارزه دومشون واسه کرمند قهرمانی میدل ویت برنامه‌ریزی شد. مبارزه‌ای که همه فکر میکردن سخت‌ترین مبارزه قهرمانی ادسانیا توی میدل ویت قراره باشه، مخصوصا بعد از باختی که در مقابل یان بلاهوویکس تجربه کرد و به خاطر کشتی گرفتن یان بلاهوویکس اسرائیل ادسانیا اون مبارزه رو واگذار کرد. خیلی‌ها فکر میکردن وتوری میتونه با همون گیم پلان در مقابل ادسانیا ظاهر بشه و شکستش بده. من خودم یکی از اون آدما بودم، من خودم پیشبینی کرده بودم که ماروین وتوری ادسانیا رو شکست میده، ولی در نهایت چیزی که دیدیم خیلی جالب بود. این مبارزه نه تنها هیچ شباهتی به مبارزه با یان بلاهوویکس نداشت، بلکه ماروین وتوری به نظر من حتی تلاش هم نکرد اون گیم پلان رو پیش بگیره، اون گیم پلانی که یان بلاهوویکس داشت ازش پیروی میکرد. نمیدونم این به دلیل این بود که نتونست گیم پلان رو پیاده بکنه یا کلا برنامه‌اش چیز دیگه‌ای بود. نظرت در مورد این مبارزه چی بود به طور کلی؟ ادسانیا به نظر من یکی از بهترین پرفورمنس‌های چند وقت اخیرش رو داشت و مبارزه با اینکه اونقدر شاید جذاب نبود، ولی به نظر من آینده ادسانیا رو دوباره واسه ما روشن‌تر کرد. یه مقدار باعث شد ستاره ادسانیا بیشتر بدرخشه. تو چطور بودی این مبارزه رو؟
من اتفاقا خیلی به نظرم ادسانیا، یعنی تو چشمای من ادسانیا زیاد ندرخشید. اتفاقا برعکس من فکر می‌کنم میتونست عملکرد بهتری داشته باشه اگر جسارت بیشتری داشت. ولی نکته که بخوام بگم فکر می‌کنم خب طبیعتاً ببین توی سرپا اگه بخوایم حرف بزنیم از نظر سرپا تو MMA، خب طبیعتاً ادسانیا خیلی فایتر بهتریه نسبت به وتوری. اینا هم میدونستن از قبل این داست، از قبل شروع این مبارزه. ولی وتوری منو سورپرایز کرد با اینکه هیچ بحثی ندارم تو اینکه باخت مبارزه رو، که اونم حالا بهش میرسم که چرا فکر میکنم کجا فکر میکنم اشتباه کرد که مبارزه رو باخت. فکر میکنم که در کل نمایش نسبتاً بهتری داشت نسبت به اون چیزی که حالا من تو که پیش بینی کرده بودیم وتوری میبره به اشتباه، ولی نسبت به اون چیزی که عمومم حتی فکر میکردن به نظر من عمل کرده بهتری داشت. و یه مقداری من دوباره به این داستان به نظرم برخوردیم که گزارشگرهای UFC انگار خسته نمیشن از
خواهی مالی ادسانیا رو کردن.
آره واقعا، چون اصلا حیرت انگیزه. یعنی ببین توی راند 2 بود فکر کنم یه جا بود که وتوری داشت جاخالی میداد مشتای ایزی رو و خوب داشت جاخالی میداد، مثلا پشمام ریخته بود انتظار اینو نشتم، با هد موومنت داج میکرد بعد کانتر میزد ایزی رو. حالا اونطور نبود که طبیعتاً اتفاق مثلا بزرگی، ایزی میرفت عقب و اینا، ولی داشت میخورد، داشت کانتر میشد، خیلی از استرایک های ایزی رو در واقع تونست جاخالی بده. برگردیم به راند اول، تو راند اول یه لکیکو گرفت، تونست تکدان خوبی بگیره، تایم معقولی هم روی زمین نگردش ایزی و با اینکه ایزی تونست دوباره پاشه، ولی با توجه به اینکه راند اول بود من خیلی امیدوار شدم، گفتم خب اگه تو هر راند بتونه یکی این تکدانا بگیره مسلما راند 3 4 و 5 داستان متفاوت خواهد بود و ایزی نمیتونه انقدر راحت بلند شه. ولی نمیدونم چرا، شاید بیش از حد درگیر بوکس کردن با ایزی بود، دیگه ندیدیم که خیلی هم لکیک خورد، یعنی عین همون لکیک رو هزاران بار دیگه خورد تو طول پنیران، ولی دیگه حتی سعی نکرد پا رو بگیره و تکتان بره. نمیدونم چرا، میگم چون موفقیت آمیزم بود. من خودم تو راند اول اینو که دیدم خیلی امیدوار شدم به چیزی که به پیشبینی خودم در واقع، اما خب اونطوری پیش نرفت. ولی تا قبل راند 3 اگه بخوایم صحبت کنیم، نمیگم راندا رو وتوری برد، اصلا به این اعتقاد ندارم، ولی در کل میگم خیلی جاها منو غافلگیر کرد، سرعتش، دقتش، این که همین که داره مشتای ایزی رو جا خالی میده و کانترش میکنه، این خودش به نظرم یه نکته خیلی مثبتیه درباره وتوری و نشون داد که در کل رشد داشته دیگه. اما خب راند 3 به بعد دیگه خستگی هم اومد و دیگه یه سری گرپلینگا از روی در واقع کلافگی و بی انرژی بودن شکل گرفت و دیگه فایت مقدار فرسایشی شد و ایزی هم شروع کرد شوبوت کردن و یه سری کارهای اون شکلی، طبیعی بود دیگه. در کل هیچ کدومشون اونقدری به هم صدمه نزدن یا حتی توی لحظه خاصی همو ناگهانی همو گیج حتی نتونستن بکنن و هیچ صحنه نزدیک به فینیش نداشتیم. شاید نزدیکترین صحنه به فینیش شدن مبارزه اون تیکه بود که وتوری پشت آدسانیا رو یه لحظه گرفت و آره. همه شاید یه لحظه دو ثانیه همه فکر کردن که چون دستش هم خیلی خوب جا رفت، ولی خب حواس آدم ها به اون لگن ایزی در واقع چرخیده بود، یه مقداری از جا در اومده بود و واسه همین تونست بچرخه و در واقع اوضاع رو برعکس کنه. دیگه فکر نمی‌کنم من نکته خاصی دیگه به ذهنم نمیسته درباره این مبارزه بگم دیگه در کل، ولی به نظرم ایزی خیلی چیز خاصی نشون نداد از خودش، استاندارد بود خیلی عمل کردش، خیلی نمیشه گفت عمل کرده خوبی داشت. به نظرم میتونست به خصوص تو راندای آخر یه ذره شاید لگدای چی میگن چشم نوازتر بزنه، نه از نظر زیبایی میگم، میدونی یه خوره تکنیک های زبیتی بزنه و اینا، ولی خب خیلی منطقی و استاندارد فایت کرد دیگه، نشون میده که برخلاف این همه ترشتاک جدی گرفته بود وتوریو و حتی شاید میترسید ازش.
خب بریم سراغ مبارزه بعدی که باید در موردش صحبت بکنیم، مبارزه باز کرمند قهرمانی فلای ویت یو اف سی، مبارزه دوم بین برندن مورنو و دیویسون فیگردو. مبارزه اولشون یه سوده 6 ماه پیش اتفاق افتاد، یکی از جذاب‌ترین مبارزه‌های تاریخ رده وزنی فلای ویت بود و توش دیدیم که این دو نفر پایا پای هم 5 راند مبارزه کردن و در نهایت با رأی داورها مساوی به اتمام رسید مبارزه. و این مبارزه به خاطر جذاب بودن نسخه اولش سریع دوباره برنامه ریزی شد و با توجه به اون چیزی که ما تو مبارزه اول دیده بودیم، همون فکر میکردیم که دیویسون فیگردو این مبارزه رو راحت تر میبره. یه پیشینهی بگم که چرا ما این فکر رو میکردیم. فیگردو آدم خیلی گنده، یعنی وزنش وقتی که وارد رینگ میشه یا موقعی که داره تمرین میکنه بیشتر نزدیک به لایت ویت تا فلای ویت و کسیه که کلن وزن کم کردن واسه دردسر خیلی زیادی داره. توی همین عکس هم موقع وزن کشی میبینین چقدر لاغره، چقدر خشک بدنش. توی مبارزه اولی که داشتن 2 هفته قبلش دیویسون فیگردو در مقابل الکس پرز قرار گرفته بود و از کمربند الهاندرو پرز قرار گرفته بود و از کمربندش دفاع کرده بود و بعد 2 هفته دوباره وزنش رو رسون به فلای ویت و در مقابل مورینو قرار گرفت. خیلی ها میگفتن تو اون مبارزه اول به خاطر وزن کم کردن بود که فیگی نتونست مثل همیشه ظاهر بشه و تو این مبارزه وقت داشت فیگردو که وزن کم کنه، ولی باز هم وزن کشیش خیلی سخت بود و از یه طرف دیگه این دلیلی بود که ما فکر میکردیم فیگی تو این مبارزه بهتر ظاهر میشه. از طرف دیگه برندن مورنو کسیه که از سالها پیش توی یو اف سی داشتیم میدیدیمش، حتی یه بار از یو اف سی اخراج شد و بعد دوباره رفت به کمبت امریکا، اونجا قهرمان شد، دوباره برگشت به یو اف سی. این دومین حضورش توی یو اف سی که داریم میبینیم و کلن توی سالهایی که توی یو اف سی بود هر مبارزه داشت پیشرفت میکرد، ولی هیچ وقت توی این سیر پیشرفتش یه چیز خارق‌العاده‌ای به ما نشون نداد که نتیجه این مبارزه رو ازش انتظار داشته باشیم، اینطوری بگم. ولی برندن مورنو این مبارزه باعث شد که من خیلی یاد چارلز اولیویرا بیفتم، یه نفر که شاید تو گذشته اونقدر چیز خارق‌العاده‌ای نبود، ولی مبارزه به مبارزه بهتر شد و در نهایت توی مبارزه با مایکل چندلر دیدیم که به یه محصول خارق‌العاده تبدیل شد طول زمان. و توی این مبارزه هم برندن مورنو تونست توی راند دوم دویس فیگیردو رو سابمیت بکنه و یکی از جذاب‌ترین مبارزه‌های این کارد رو رقم بزنه. و به نظر من مبارزه اونقدری که رو کاغذ نزدیک بود نزدیک نبود. برند مورنو هم رو پا تونست غلبه بکنه به فیگیردو به طرز عجیب غریبی، هم رو خاک کاملا تونست کنترل بکنه. نظر در مورد این مبارزه چی بود؟ عجیب غریب نبود یکم پرفورمنس فیگیردو؟
من به نظرم پرفورمنس مورنو خیلی عجیب. ببین اصلا با توجه به همه این نکاتی که تو الان گفتی، دقیقا بحث وزکشی، بحث مریضی که حتی داشت، بیمارستان آره. بود سری پیش، بعد قبلش توی فاصله کمتر دوباره مبارزه کرده بود، همه نگاه ها رو این بود که اوکی، ولی در فیگوردو این دفعه میتونه چیکار کنه، ولی در واقع ما باید به این نگاه میکردیم که اوکی این دفعه مورنو هم مثل دفعه پیش نیست که فقط فکر کنم 4 هفته وقتش برای تمرین کردن، این دفعه یه فول کمپ جلوشه و یه مقداری بیشتر به اون توجه کردیم. چون در واقع تو ترازومون نکته منفی های سمت فیگوردو بیشتر بود و میخواستیم ببینیم بدون نکته منفی ها چه اتفاقی میفته، ولی فوق‌العاده میخوام بگم عمل کرده مورنو فوق‌العاده بود. من اصلا انتظار نداشتم چنین چیزی ببینم. سرعتش، دقتش، اصلا یکی دو بار، یه بار بود با جب ناکداونش
آره هم قبل
ببین اونجا کاملا بحث زمانبندیه، چون استپ جب هم هست، یعنی جبیه که داره یه قدم هم میره جلو همزمان و اونو که میذاره تو فکر به فیورده کسی نیست که اصلا بکن با این چیز. من اصلا تعجب کردم.
یکی از بهترین چونه های فلای بیتو داشت تا الان،
اصلا خیلی خوبه. ولی ببین اون زمانبندی که اون جبه داره، نمیدونم واقعا تو اون لحظه صدم ثانیه شاید اتفاقی شده، اتفاقی که نیست طبیعتا تا حدی مهارته، ولی میگم اون دقیق موقعی خورد که فیگوردو داشت حرکت میکرد، چونش رو داشت حرکت میداد و جایی خورد که باید. کلن ببین اصلا مبارزه که شروع شد، نوع گارد گرفتن مورنو رو که من دیدم که با یه حالت اینجوری دستاشو تکون میداد، یه دستو گذاشته بود زیر چونه سرشو تکون میداد و یه نگاه مستقیمی به حریف و یه صورت خیلی خونسرد، دقیقا هم زاویه که فایت شروع میشه فکر کنم مورنو رو به دوربینه. من اینو که دیدم گفتم خیلی خوب، یا داره سیسه یه آدم خیلی مسلط و میاد، یا واقعا لیزر فوکس کرده و خیلی مسلطه رو مسئله، که خب مورد دوم بود دیگه. یعنی اصلا من همین جوری داشت پشمام میریخ، هر حرکتی که میزد من اینجوری بودم که اوه اصلا. بعد در نهایت لحظه ای که برد، اصلا کی فکرشو میکرد اینجوری ببره؟
فکر کن تو راند دوم اصلا، یعنی فیگیردو هیچ کاری نتونست بکنه تو این مبارزه،
هیچ کاری نتونست، تو همه چی تقریبا شکست خورد و اصلا انتظارشو نداشت. میدونی من واقعا انتظار یه آره. جنگ تمام عیار داشتم مثل مبارزه آره. ولی این که مورنو برد شاید خیلی منو شگفت زده نکرد، به هر حال یه فایتر خیلی خوبیه، بیشتر جوری که شکست داد فیگوردو رو من هیچ وقت فکر نمی‌کردم فیگوردو به این زودی‌ها شکست بخوره، به کنار اینطوری شکست بخوره، اصلا هم چیزی تصورش هم نمی‌کردم. فوق‌العاده بود عمل کرده مورنو، خیلی عجیب غریب خوب بود.
مورنو اولین قهرمان که تو مکزیک به دنیا اومده UFCه. کین ولاسکز مکزیکی الاصل و قبلا قهرمان UFC بود، ولی مورنو اولین قهرمان مکزیکیه. مثل مثلا بنیل داریوش، دیدی نصف نیمه ایرانی در نظر میگیریمش، کین ولاسکز هم اینطوریه، ولی مورنو بچه تیهواناست. یعنی اینجوری که توی تیهوانا عکس تتوهایی که از مورنو اومده بود و میدیدی و اشون مثلا 30 تا تتو فقط بود ازش، یه دونه گرافیتی گنده از مورنو با کمربند قهرمانیش زدن. و کلا به نظر میاد یک چنین قهرمانایی واسه یه چنین کشوری که ام ای توشون در حال رشده، ارزش خیلی زیادی داره، باعث بازارو باز بکنه واسهشون،
خصوص مکزیک هاجی. مردم اصلا مکزیک فرهنگش، مردمش اصلا فایتر مثل هاوایی و اینجاست، میدونی خیلی فایتر پرورن اصطلاح.
بعد چیز این قبل از اینکه پی پی وی شروع شه، یه سری برنامه امبدد داره درست میکنه یو اف سی که زندگی واقعیشون رو نشون میده، مورنو نرد نرده، یعنی اینجوریه که مثلا اکشن فیگر مارول مثلا سوپرمن بتمن یه اتاق داره فقط اکشن فیگر و بازی و این چیزا توش نگه میداره، عروسک و اینا توش نگه میداره. چجوری تو شخصیت از این اجزا تشکیل شده؟ نمیفهمم چجوری در این حال بهترین مبارز دنیایی و اونوری اسباب بازی جمع میکنی.
آره من لگوهاشو دیدم، خیلی هم قیافه مهربونی هم داره حتی، میدید چی میگم؟ ولی خب واقعا یه قاتل بلفتنه.
آره
شوخی نداره.
خب این بود مبارزه ای که واسه کردن قهرمانی فلای ویت بود و برند مورنو تونست قهرمان جدید فلای ویت یو اف سی بشه و احتمالا تو مبارزه بعدیش من حدس میزنم مبارزه سوم با فیگردو رو برنامه ریزی بکنه یو اف سی. یه نفر دیگه به نام اسکر اسکروف هم وجود داره، ولی واسه اسکر اسکروف یه مبارزه دیگه برنامه ریزی کردن و به نظر میاد مبارزه سوم بین فیگردو مورنو مبارزه بعدیه که تو رده وزنی فلای ویت میبینیم. ولی راستش اگه بخوام بگم، من آینده فیگردو رو توی بنتام ویت میبینم و توی فلای ویت به خاطر این مشکلات وزنکشی که داره بعید میدونم آینده اونقدر روشنی داشته باشه. بریم سراغ مبارزه بعدی و مین ایونت مردم، چی میگن؟ مبارزه‌ای که بیشتر از همه مردم منتظر بودن تا ببیننش، مبارزه بین نیت دیاز و لئون ادواردز توی رده وزنی ولتر ویت که بازگشت نیت دیاز به یو اف سی رو رقم میزد و مبارزه‌ای بود که من به شخصه پیش‌بینی می‌کردم که لئون ادواردز کامل همه جا نیت دیاز رو کنترل بکنه و تو 99% مبارزه دیدیم که اینطوری بود. یعنی واقعا 4 و نیم راند اول همه چی دست لئون ادواردز بود، یعنی نه تو کلینچ تونست دیاز تونست کاری بکنه، نه رو خاک تونست کاری بکنه، نه رو پا تونست کاری بکنه. ولی توی مبارزه قبلی در موردش صحبت کردیم، اون هف استپی که گفتی مورنو جب و باهاش زد، خب نیت دیاز خدای این زمانبندی هست، از قدیم بهش میگن. نکن تو موزیک هم میدونی خوبه، ما یه چیزی مثل ریتم داریم، مثلا 1 2 3 4 داریم، 1 2 3 4. خب یه چیزی به نام 7 بیت داریم که استرایکرها ازش استفاده میکنن. استرایکری مثل ادسانیا، مثلا اسرائیل ادسانیا، مصاحبهاشو ببینی نصف مصاحبهاش توی استرایکینگ در مورد این داره صحبت میکنه که 7 بیت چقدر مهمه. نیت دیاز معروف به این کار، 1-2 صافی که میندازه یه جاب میزنه پشتش، استریت لفت استریت رایتشو میزنه. خب اون دقت کنی تو طول ران اینجوریه که نصفه اول ران اینجوری میزنه، 1-2 1-2، بعد از نصفه ران که میگذره مثلا دو بار 1-2 میزنه، یهو 1-2 1-2، اینجوری دومی رو روی 7 بیت میزنه. توی راند پنجم هم این اتفاق افتاد. به نظر میاد لئون ادواردز یه مقدار خسته شده، یه مقدار تمرکزش هم از دست داده و دیاز زمانبندی اون کامبینیشنش رو عوض کرد، نفس کامبینیشن رو عوض نکرد، زمانبندیشون رو فقط عوض کرد و عوض کردن اون زمانبندی باعث شدش که لئون ادواردز بدتر از کل سابقه مبارزاتش صدمه ببینه و واقعا من معتقدم اگه مبارزه یه دقیقه بیشتر طول میکشید نیت دیاز لئون ادواردز رو ناکاوت میکرد و یکی از جذابترین آپست های تاریخ رو میدیدیم. ولی در نهایت دیدیم که لئون ادواردز با رأی داورتون دست نیت دیاز رو شکست بده. ولی با این اتفاقی که توی یه دقیقه آخر افتاد، به نظر من نیت دیاز نه تنها میگه شهرتش رو از دست نداد با این باخت، بلکه مشهورتر هم شد و چی میگم برد، آره برد معنوی به دست آورد. هاشی هیچ فایتری تو دنیا تا حالا دیدی ببازه و انقدر مشهورتر بشه؟
خیلی هاجی خفنه. خیلی من ببین، من اون لحظه که نیت گذاشت تو فک ادوارد بکن کل فایت من دپرس داغون بودم، اینجوری بودم که داره چپ و راست کتک میخوره. ولی حاجی یه چی بذار اول راجبه، ببین میخوام یه حرفی بزنم، واقعا حرف گنده ای هم میخوام بزنم، ولی واقعا این مبارزه به من اینو نشون داد و من بهش رسیدم. نیت دیاز خفن ترین چونه کل تاریخ یو اف سی رو داره،
واقعا موافقم،
بدون هیچ رقیبی. یعنی اصلا نمیشه مقایسه کرد. حاجی ضرباتی که میخوره توی این مبارزه رو ببینی اصلا من داشتم یکی دو جا بوکس کردم، ناراحت شدم. تو چرا اینقدر بد داری میزنی؟ اینجوری نزن دیازه.
آروم باش، در
سر پاره، چش پاره، خونی. ولی ببین از راند سوم که این خونه اومد، من گفتم این الان روشن میشه. ولی خب تا آخر مبارزه خورد، حتی راند آخر هم داشت میخورد، تا اون لحظه که گذاشت تو فکش فهم کنم 2 دقیقه آخر فایده، یا
آره یه دقیقه 1.5 دقیقه 90 ثانیه آخر.
حاجی اون لحظه من اصلا داشتم منفجر می شدم از آدرنالین، باورم نمی شد داره می بره. یعنی اگر اون تیکه جایی که وایسه و اینطوری کنه نسبت
آره در ادوارد،
من اینجوری دیدم که باز برو تموم کن کار بردی. ولی حاجی واقعا به خاطر همین حرکتاشی که من باش حال می کنم. یعنی اصلا یه آدم عجیبیه این، جدا اینکه دیوونه است، مش زیاد خورده، یه کاراکتر حالت خیابونی طوره، خیلی در واقع مبارز خیابونی داره و اینا. یه چیزیش که حال میکنم همین تانتاییه که تو فایت میکنه، خیلی به شخصیتش میاد.
میدونی چی میگم؟ مبارزش رانده اول دیدی پشت میکرد میرفت اونور؟
آره این کارو
این چه حرکتی، من اول دیگه فکرم شوخیه، بعد خود لئون ادواردز هم اینجوری بود که چیه داستان. روش اون بر میکرد میرفت.
یه سری مبادلات عجیبم با ادواردز داشت، مثلا ببخش مثلا چیز شد یه جا ادواردز راند سوم بود فکر کنم، اومد با مشت هندویس کنه، این دستشو پس زد، بعد اون فاک داده اینا، بعد جلوتر یه دونه چی بهش میگن؟
استاکتور
اسلام؟ فتح پا میکشن. اسم MMA ایشیه. یه فتح پا کشید واسه دیاز، بعد دیاز خورد زمین، وقتی پا شد یه جور انگار خوشش اومد.
آره راست میگی، یادمه این چیز تیک داون زبیت میکنه، پاشو گذاشت از مرمونش
نداره. آره عملا فتح پاه دیگه، فتح پا کشید براش و اونجوری شد. بعد خیلی اون باحال بود. بعد ببین واقعا دیاز یه چیز دیگه هم جا داره بگیم، خیلی آدم باورمیه
خیلی.
تو ببین چقدر قیمت ادواردز رو برد بالا. و یه جمله هم ادوارد تو مصاحبه اخیرش گفت، گفت که در گوش من آخر مبارزه دیاز گفت که نذارین حرومزاده واسه قیمت رو تعیین کنن، خودت قیمت رو تعیین کن و اینا فلان و بیسا. خیلی لن آدمه، یعنی اینم مثل تونی فرگوسن یه زامبیه که هوا بقیه فایترها رو داره، در این حال که با هر کی فایت میکنه انگار مشکل ناموسی داره. آره.
بگه خیلی نیتیاز کلن یه مجموع مصاحبه با همتیمیاش و دوستاش هم کردن و همش رو میگن مثلا بهترین آدمیه که میشناسه، اینجوری که مثلا بچه هاشو هر روز میبره بازی میکنه باهاشون، بعد خیلی به دوستاش میرسه، به خانواده‌اش خیلی میرسه، همشون میگه مثلا آدم خیلی خوبیه. مثل اینکه اون بچه از شخصیتشو به نمایش نمیذاره زیاد، ولی میگن خیلی آدم خفن. این عکس رو نگاه کن، این همون مشت است.
آره وای حاجی، اگه اینو ادامه میداد وای چی میشد، خیلی خوب میشد. این چیزی که گفتی ببین دقیقا معلومه که اون قسمت شخصیتشو داره پنهان میکنه، چون یادمه تو مبارزش بعد مبارزش با مازویدال بود که دقیقا همون موقع بود که کابوی کانر هم فکر میکنم با هم فایتشون تموم شده بود. آره. قرار بود فایت کنن، یادم نیست، تو همون دوره بود. دیدیم که کابوی کلن یه دوربین رو بچه‌شه، یعنی اصلا کابوی فایت داره، یو اف سی میدونه یه قسمتی از اون اپیزودایی که قراره درست کنه راجع به بچه کابویه. از دیاز هم پرسیدن که آره مثلا بچه، حتی سوال مستقیم هم نبود که یعنی مثلا چرا بچه تو نمیاری، سوال صرفا این بود که تو مثلا بچه دار شدی چه جوریه و اینا مثلا فلان. این برگشت همونجا دو تا سوال ازش کردن جای بچه‌ش، یکی جوک کرد گفتم بچه همین فایترها بچه منن، یکی دیگه هم خیلی عصبانی شد و برگشت گفت این فایت بیزنس، جای بچه نیست و نمیدونم یه سری از این حرفا زد و کلا خیلی در و سری میبنده. یعنی تو میخوای راجع به خانواده‌اش کسی سوال کنه اصلا دوست نداره.
بچه والیه خلاصه
آره.
بعد از این سه تا مبارزه یه مبارزه دیگه داشتیم، اونقدر نمیخوام برم سراغ این دمی مایه در مقابل بلال محمد. مبارزه نسبتا خسته کننده ای بود، بلال محمد تونست با رأی داورها دمی مایه رو شکست بده، ولی دمی مایه خدافظی نکرد و به نظر میاد یه مبارزه دیگه قراره تو یو اف سی داشته باشه. نظر در مورد دمی مایه و وضعیت فعلیش چیه؟ من خیلی امیدوار بودم که خدافظی کنه بعد این مبارزه، ولی به نظر میاد از این خبرها نیست و وضعیت مالیش توی کرونا باعث شده که مجبور باشه که مبارزه کنه بازم. کلا نظر در مورد لگسی دمی مایا چیه؟
به نظر من طبیعتا یکی از افسانه های MMA، به خصوص به عنوان کسی که در واقع جورای پرچمدار، یکی از پرچمدارای جوجیتسو تو جهان MMA و تو UFC بوده، کارنامه و کلا سابقهش اصلا لازم نیست من راجبش حرف بزنم، فوق‌العاده است و من خودم شخص خیلی احترام زیادی براش قائلم به عنوان مبارز، به عنوان مبارز قدیمی. توی این مبارزه هم فکر میکنم اتفاقی که افتاد همون کلیشه همیشگی که جوون، اونی که جوونتر انرژی بیشتری داره طبیعتا تونست کار اون پیر مرده رو بسازه. ولی خب در کل یه چیزی رو خیلی نمیدونم حالا در آینده واسه چه اتفاقی خواهد افتاد، خیلی هم نمیخوام بهش فکر کنم چون احتمالاً UFC ولش میکنه میذاره بره، یا حتی اگه یه مبارز دیگه هم براش بذاره نمیدونم جلو کی میخواد بذاره که دیمین مایا برنده شه. این اینا یه مقدار سوالایی که برام پیش میاد، برام زیاد به اون قسمت نمیخوام فکر کنم، بیشتر دوست دارم چیزی که خودش پیشنهاد داد اتفاق بیفته با اینکه میدونم اتفاق نمیفته. خودش پیشنهاد داد که با نیت دیاز مبارزه کنم.
آره خیلی مبارزه
خیلی خوب میشه، منتها خب نیت دیاز مثل اینکه منیجرش هم امروز گفت که، یا حالا منیجرش یکم مربیاشه دقیق نمیدونم، امروز گفت که نه مثلا چیزی واسه نیت دیاز تو این مبارزه نیست.
آره بابا،
ولی خب آره، ولی اگه بذارن ببینیم از
چیزه ببینیم، آره باحاله ولی 3000 تا مبارزه خفن‌تر
است. خوبم میشه حاجی، یعنی نه آخه سطح دیازم ببین واقعا الان مثلا ادواردز مثل سگ زد دیاز.
آره خود. آره
اون طرفدار پرپاگورس دیاز، ولی نمیشه نگفتین
مثلا دیاز فرگوسن به نظر من خیلی بهتره.
آره خب من بیشتر فرگوسن دوست دارم با کانر بیفته حاجی. من این ببین به فر UFC به فرگوسن یه خبیب یا کانر بده کاره.
آره نمیتونی، ولی آخه سه تا باخت پشت سر هم داشته.
خب الان کانر هم اگه ببازه جوره دیگه.
کانر اگه ببازه که فکر کنم کانر نیت سه داریم.
اوه اونم خوبه،
کانر نیت سه خیلی خفن میشه اصلا نشست خبری های قبلش.
ولی فکر کنم دینا بذاره یک شرایطی باشه که جفت کانر و دیاز از باخت نیومده باشن، میدونی تریلوژی رو یه موقعی بذاره که حداقل یه برد سوری اینا گرفته باشن. قبلا هم نشون داده دیگه فایت های راحت میتونه براشون دست و پا کنه. با نیت که خودش نمیخواد، نیت میره سراغ سخت ترین چالش، دیوونه است. ولی کانر دیدیم دیگه جلو کابوی مثلا واقعا ظلم بود به کابو از نظر فایت.
حاجی یه اتفاق خوبی که افتاد به نظر من تو دو سال اخیر این بود که اون فایت نیت دیاز و داستین پوریر کنسل شد. نیت تو اون مبارزه اسم میکنم خیلی بد میترکید. خوشحالم که اون مبارزه کنسل شد.
اتفاقا به نظرم ببین مثلا به نظرت اگه داستین پوریر باشه بدتر نیتو میزنه نسبت این چیزی که ادوارد زد؟ کاری حالا به وزمندی نداریم، فکر کن یه وزن. به نظرم
شاید
پوریر بهتر میتونه کار کنه. نمیگم میبره ولی استایلشون، چون پوریر هم بیشتر والیومه دیگه. میدونی میگم، ولی خب ادوارد تاجی واقعا داشت میرفت ناکاوت کنه، یعنی اصلا
ادوارد واقعا ولتر ویت. نیت دیاز لایت ویتیه که وزنشو کم نمیکنه میره ولتر ویت فایت میکنه. لئون ادوارد نمیتونه لایت ویت باشه، نمیتونه خودشو به اون وزن برسونه اصلا، فرق داره. آره. خیلی
آره.
خب یه مبارزه دیگه هم بود میخواستم در موردش صحبت بکنم، مبارزه بین پال کریگ و جمال هیل. مبارزه ای که من خیلی به جمال هیل اعتقاد دارم و هنوز فکر میکنم در آینده یکی از بهترین فایترهای لایت ویت یو اف سی قرار باشه، ولی پال کریگ یه بار دیگه تونست با جوجیتسوی برزیلیش برنده این مبارزه باشه و دست جمال هیل یکی از ناراحت کننده ترین شکستگی های چند وقت اخیر رو داشت و داور مبارزه به نظر میاد شکستن دست واسهش کافی نیست که مبارزه رو تموم بکنه. این مبارزه رو دیدی تو؟
داور مبارزه منو خیلی یعنی یادم اون موقع بعدش فراموش کردم، به خصوص تو فایت دیاز اصلا یادم رفت شده، ولی اون موقع یادم خیلی، یعنی حتی تو مبارزه بعد از اینم من داشتم به این فکر، تو همون دیمین مایا و چیز من داشتم به این فکر میکردم که بابا چرا این یارو استوب نکرد؟ مشت شخصی داشت با این جمال، چی بود قضیه؟
حاجی دستش داشت اینجوری میشد، دستش داشت ول بود، داشت تاپ میخورد
افتضا. ببین داوری افتضا، سطح لیگ سه بود. بعد حاجی این فهمیدی بعد مصاحبه بعد فایت دینا وایت چی گفت؟
آره آره آره،
گفت دستش نشکسته،
در رفت،
در رفته و الان جا انداختن اوکیه.
آره.
فقط مثلا باید استراحت کنه، اتفاق اونجوری نیفتاده. و یه نکته هم راجع به داور گفت، داور گویا از این داورای من محلی. آره. اونجا بوده تو اون ایالت، یعنی یکی بوده که کمیسیون ورزشی اون ایالت گذاشته، دست یو اف سی هم نبوده. و همین منم قیافه داوره تا لعنی بودم. آره. بعد خودم گفتم خیلی هم پیر بود داوره، بودم آخه این هم داوره جوونی نیست بگیم یو اف سی داره میارتش مثلا. این چیه الان تو میدیم؟
کمربند مشکی جوجیتسو برزیلی هم داره داوره، این نکته عجیبه.
ببین کمربند که کلا حالا شاید خیلی ها رزمی کار میکنن خوششون نیاد از این حرف، ولی حقیقتی وجود داره حتی تو جوجیتسو، چون جوجیتسو میدونی که از نظر سنتی حتی سخت‌ترین، یه مقدار
هنوز سیستمش نشکسته،
نه اصلا سفت و سخت کمربند. آره. میدن، یعنی تو باید مبارزه کنی کمربند بگیر، حالا مبارزه هم نه، اون فنون رو باید انجام بدی، مثلا مثل چه میدونم مثل تکواندو نیست، مثلا وایسی فرم بزنی
بده.
یا کاراته و اینا نیست. آره. ولی خب باز یه جاهایی سیکیمی کمربند میدن دیگه، این هم هست، چون داداش اصلا کمربند آبی باشی داداش میفهمی
اینو، اصلا بابا جوجیتسو برزیلی ندونی چی، هم میفهمی یارو دست شکسته.
خیلی عجیبه. بعد داور داره اینطوری نگاه میکنه.
آره.
اون صحنه که دست داره اینجوری میشه، داور قشنگ خم شده همینجوری داره نگاه میکنه. من احساس
کردم که داور کجاست، داور هست تو کادر.
آره اینا که خم شده اینطوری زول زده نگاه، یزید داری چی رو نگاه میکنی؟ یارو مرد.
خب این بود یو سی 263 و مبارزه‌ای که توش اتفاق افتاد. بریم سراغ یو سی فایت نایت کوریان زامبی در مقابل دن ایگه، مبارزه‌ای که دو روز پیش اتفاق افتاد. تو رده وزنی فدرویت واسه اینکه مشخص کنه کدوم یکی از این دو نفر وارد پنج نفر برتر این رده وزنی میشن. کوریان زامبی رتبه 5 این رده وزنی بود و دن ایگه رتبه 9 این رده وزنی بود. دن ایگه یکی از آدمای عجیب غریب رده فدرویت، کسیه که با حبیب نورماگومدوف تمرین میکنه و یکی از نزدیکترین حریف تمرینی ها یا اسپارینگ پارتنرای حبیبه، به خاطر اینکه حبیب میگفت دن ایگه یکی از چی میگن تواناییاش و تکنیکاش یکی از کامل ترین فایترهایی که تا حالا دیده، و میگفت خیلی خوب تمرین میکنه و میدونه چه جوری تمرین بکنه که من صدمه ای نبینم، مثل اینکه خیلی تمتیمی خوبیه. و در کنارش حبیبم توی مبارزه‌های دن ایگه خیلی بهش کمک میکنه، توی کمپاش میاد با تیمشون و سعی میکنه که در کنارش باشه. و در مقابلش کوریان زامبی بود. کوریان زامبی خیلی شخصیت عجیب غریبیه. کوریان زامبی موقعی که جوزالدو قهرمان بود، قبل از اینکه اصلا کانر وارد یو اف سی بشه، توی اون بازه زمانی به مرز قهرمانی رده وزنی فدرویت رسید، ولی از اونجایی که کره جنوبی هم مثل ایران سربازی داره و اونجا 3 سال سربازیش به جای 2 سال ما، کوریان زامبی که یکی از بهترین فایترهای دنیا بود و 3 سال فرستادن سربازی، 3 سال یو اف سی نبود. بعد 3 سال برگشت و همه انتظار داشتیم که افت زیادی کرده باشه و دیگه اون فایتر قدیمی نباشه، ولی به طرز عجیبی توی همه وجوه MMA بهتر شده. جوجیتسوی برزیلیش چند لول بهتر شده، روی پا خیلی بهتر عمل میکنه، دیگه اون زامبی قدیمی نیست، تکنیکال تر شده و تو این مبارزه همه وجوه مبارزاتش رو دیدیم، بازی MMA شو دیدیم. و نکته که واسه من عجیب بود این بود که دن ایگه کسی که حبیب نورماگومدوف میگه گرپلینگش خیلی قویه، ولی کوریان زامبی تونست چند بار پشت دن ایگه رو بگیره و تا مرز سابمیت کردنش پیش بره و کامل کنترل بکنه روی خاک دن ایگه. خیلی عجیب بود این نکته واسه من، واقعا فکر نمی‌کردم روی خاک کوریان زامبی حرفی واسه گفتن داشته باشه در مقابل دن ایگه. و با اینکه مبارزه یه طرفه ای نبود به هیچ وجه، یعنی یه سری از جا دیدیم که دن ایگه هم حرفایی واسه گفتن داشت، ولی در مجموع پرفورمنس خیلی خوبی از کوریان زامبی دیدیم و کوریان زامبی تونست خوشو کنم به رتبه 4 یا 3 توی رده وزنی فدرویت برسونه. نظر در مورد این مبارزه چی بود؟ من دوست داشتم مبارزهشو کلا، و من کوریان زامبی کلا به خاطر شخصیتش توی واسه من عزیزه یه مقدار. مثلا اون مبارزهش با یای رودریگز بود.
آره.
واه. قیچی برگردوند. آره ثانیه آخر.
آره. ببین در کل مبارزه خیلی جذابی بود. کوریان زامبی دقیقا چیزی که تو گفتی به منم همینطور نشون داده که خیلی گرپلینگش پیشرفت کرده جدا از چیزهای دیگه. یه فاکتور خیلی اصلی که فکر میکنم توی مبارزه بود رنج زامبی بود نسبت به دنیگه. این تو فدروی درستی که الان قهرمان ولکانوفسکیه ولی یه چند نفر هستن به اصطلاح گیت کیپر وایسادن، مکس هالووی، خود اورتگا که حالا در واقع شاید قهرمان بعدی باشه و خود همین کوریان زامبی، اینا قد بلندن به نسبت فدروی. فدروی وزن عجیبیه، یه قد داریم مثل مکس هالووی، یه قد داریم مثل حوزه آلدو و تو این دسته وزنی دیدیم جفت اینا موفق شدن. انگار جاییه که از نظر رنج میتونی به قول معروف یه
فلکسیبیلیتی داشته باشی.
آره یه انعطاف عجیبی وجود داره دیگه تو اون دسته وزنی، نیست که هر کی گنده تر لزوما دسته بالا رو داره. ولی اینجا من توی مبارزه از همون راند اول دیدم که خیلی داره اذیت میشه دنیگه و زامبی فوق‌العاده بود توی حفظ کردن این رنج، سرعت و در واقع سرعت عملش، سرعت واکنش نشون دادنش فوق‌العاده بود، خیلی خوب بود و من فکر میکنم تونست از نظر روانی و روحیه‌ای سرنوشت مبارزه رو دیکته کنه به دنیگه. تو همون یکی دو راند اول تونست این کارو بکنه و در ادامه اون برتری‌های گرپلینگی که می‌بینیم، جدا از این که بحث خستگی و اینا مطرح میشه، بس خستگی و تکنیک، البته جدا از این که اینا ها مطرح میشه، یه مقدار از نظر روحیه‌ای هم دنیگه دیگه راهیو نمیده. چون اگه درست یادم باشه حتی مربیاش بین راند 1 و 2 داشتن بهش میگفتن که چطور توی استرایکینگ برنده بشی. وقتی کار به گرپلینگ رسید و دید که تو گرپلینگ هم نمیتونه دست بالاتر رو داشته باشه، من فهم کنم دیگه صرفاً داشت یه جورایی واسه اون شرافتش مبارزه میکرد. آره یعنی جوری که نشون و البته اینطوری نیست که بگیم خودشو کامل باخت، هنوز دنبال ناکاوت بود، هنوز داشت سعی میکرد، ولی دیگه فاصله شون به یه حدی رسید که برای من مشخص بود بعد از راند دوم که دیگه ایگه شانسی نداره و نمیتونه ببره و تسلط زامبی واقعا ستودنیه. بعد این همه وقت به قول تو نبوده، دور بوده، حالا نمایش خیلی خوبی نداشت جلو اورتگا، بیشتر میشه گفت اورتگا خیلی خوب جلوش کار کرد، اورتگا خیلی رشد خوبی داشت، ولی خب زامبی نشون داد که کوریان زامبی در واقع نشون داد که هنوزم اونقدر از قافله عقب نیست، تا یکی از تاپ کانتندر هاست و احتمالاً به عنوان یکی از چالش های جدید برای کمربند تبدیل خواهد شد. نه پیشبینی مینه.
خب این بود مبارزه‌ای که اتفاق افتاد. بریم سراغ اخبار کم وقت دنیای MMA. اولین خبری که باید بریم سراغش مبارزه بعدی اسرائیل ادسانیا است. مبارزه بعدی اسرائیل ادسانیا به نظر میاد از الان برنامه ریزی شده و ادسانیا میخواد سریعتر تا انتهای تابستون یه بار دیگه از کمربند قهرمانی میدل ویتش در مقابل قهرمان قبلی این رده وزنی یعنی رابرت ویتکر دفاع بکنه. ویتکر حدود یه سال پیش یکی از بدترین باختای دوران مبارزاتش رو در مقابل ادسانیا تجربه کرد و تو راند دوم کاملا ناک‌اوت شد و بعد از این مبارزه به طرز عجیبی خود ادسانیا بود که توی مصاحبهش گفتش من میخوام مبارزه بعدیم در مقابل ویتکر باشه و یه مصاحبه هم ویتکر انجام داد بعدش، همون حرفای تو رو زد دقیقا، گفتش که این مبارزه به من نشون داد که ادسانیا شکست ناپذیر نیست، اینجوری نیست که نتونی بهش دست بزنی. گفتش که من از ماروین ویتوری انتظار آنچنانی نداشتم ولی خیلی بهتر از انتظارم ظاهر شد و به من نشون داد که ادسانیا با تمام تواناییایی که داره همچنان یه سری نقطه ضعف داره که میشه ازشون استفاده کرد. و این حرفای ویتکر به من یه مقدار اعتماد به نفس داد، به من باعث شد یه مقدار فکر کنم که این مبارزه مبارزه اولشون نخواهد بود. نظر تو در مورد این مبارزه چیه؟ به نظر چه جوری پیش میره؟ شبیه مبارزه اول خواهد بود یا نزدیکتره؟
ببین میخوام یه نکته ای رو بگم راجع به ایزی قبل از اینکه برسیم به پیش بینی فنیه مثلا اینکه مبارزه چی. از نظر بیزینس ایزی یه مقدار زیادی بد شانس بوده. یعنی تو اگه نگاه کنی همه کارا رو تقریبا داره درست انجام میده، چه میدونم از ورودش به اکتاگون بگیر جالبه تا مصاحبه هاش، حرفای باحال میزنه، حرفای میزنه که ترند میشه، ویو میاره، ترشتاک خوب میکنه، با مزه است، نمیدونم
خوشتیپ
میرقصه، خوشتیپ انیمه دوست داره، با فایتره که باشون فایتره بیف میکنه، خیلی همه چی رو داره درست رعایت میکنه. جدا از اونها خب قهرمان فایتر خوبیه، داره بارها بارها از کمربندش دفاع کرده و قصد داره این کارو انجام بده همینجوری، ولی دنبال میدونی مثلا یه چیزایی داریم ما، مثلا مثلا کم شمراکو، ببخشید اشتباه گفت، چرا کم شمراک و تیتو اورتیز، مثلا تیتو اورتیز و چاک لادل، مثلا کانر مگرگور و نیت دیاز، یا کانر مگرگور و حالا خبیب، یه سری از این مچاپا هست خیلی توش جنجال زیاده، با اینکه ایزی انگار تشته همچین چیزیه ولی گیرش نمیاد.
یان بلاهویس گیرش میاد.
آره مثلا یان بلاهویس واقعا تو چه ترش، یارو یه آدم لهستانی، یه خرس لهستانیه که هیچی نمیگه، یهو مثلا کلتو میگیره میکره بعدش هم آروم میگه. میدونی هر چی شخصیت یارو داره. یا مثلا چه میدونم مثلا کوین گستلین، مثلا تو چه ترش داری آره. کوین گستلین میخوای بکن، یا همین رابی ویتکر، این آره. من به خدا ازم این در کنار استیون تامسون، این اصلا آره. جزء
خیلی کوله،
اصلا چرا اشتاک نمیدونن
چی هست، مرد خونه قشنگ، یعنی اینجوریه که اصلا شب میرن نوم میخرن میرن خونه، بچهشون رو بوس میکنن، میرن زنشون رو بغل میکنن، از این آدم ها.
آره ولی جالبیش اینه بیفم داره ها، یعنی چیزی که دقیقا آتیش بزنه به اون بازارشو داره با جان جونز، ولی خب جان جونز واقعا به قول معروف موضوع داده دستش و رفته هیوی ویت، و از این برم اصلا اگه لایت هیوی ویت هم بود کاری نمیتونست بکنه، یعنی اگه لایت هیوی ویت میمون جان جونز حالا ایزی نمیومد لایت هیوی ویت، ولی حالا که رفته هیوی ویت دیگه کلن هیچی، یعنی میخوام بگم یه خورده با اینکه آدمیه که میتونه به حد حالا نزدیکای کانر مگرگور شاید برسه از نظر سوپر استار شدن، پتانسیلشو داره، ولی اون رقیبا براش جفت و جور نشدن، میدونی یه درصد زیادیش هم شانس دیگه، خودت نگاه کنی مثلا مبارزه نیت دیاز و کانر مگرگور اون اولیش اصلا چجوری شکل میگیره، همش بر اساس شانسه، فلانی مصدوم شد یهو این تو مصاحبه گفت کانر مگرگور ما دفاع که فلان چیزی، بعد فلش فوروارد بزن یه سه هفته بعد فلان، بعد اون پرس کنفرانس های معروف، یعنی میدونی همه چی رو دست به دست هم داد، یه مگا فایت، بزرگترین فایت تاریخ یو اف سی تا اون موقع شکل گرفت، یه همچین چیزی برای ایزی به وجود نمیاد، اونم به خاطر رقیباشه، یه مش بچه مثبت و آدمای خوبی هن و میدونی و هی هم دوست داره که اینا رو بکشونه توی سرزمین خودش و اونا رو شکست بده، ولی خب رابی ویتکر کسی نیست که با تو عمرن ترشتا کنه، یه خود از این نظر بدشانسی برده، من فهم کنم نظر فنی هم رابی ویتکر طبیعتا اشتباه دفعه قبل رو نخواهد کرد که بخواد همین جوری صرفا بیاد جلو و با یه جور پرش رو به جلو بخواد با هوک زدن و ضربه های پرقدرت صرفا دنبال ناکات باشه و چونه خودشو باز بذاره که دقیقا خوراک ایزیه، فکر میکنم به حرفی که زده واقعا اعتقاد داره، فکر میکنم از این مبارزه ماروین وتوری اینو یاد گرفته که نه میشه تو رنج بوکس با ایزی بود و بوکس کرد و موقعیتی رو بهش ندی که ناکاوتت کنه، میدونی ایزی وقتی خارج میشی از اون گارد خودت خیلی میتونه ناکاوتت کنه، خیلی پیش نمیاد بتونه وقتی تو حواست به خودت هست در واقع گارد تو وستی بتونه کاری از پیش ببره و ناکاوتت کنه، و طبیعتا اگه نتونه کارتو یه سره کنه، آره دیدیم که ایزی بارها بابا ماروین وتوری که هیچی، قبل از اون حالا پاولو کوستا رو ول کن اون مست بود، ولی قبل از اون چیز بود دیگه با کوین گستلین مثلا آره. صورتشو بعد فایت ببین انقدر با یعنی مش خورده قشنگ از کوین گستلین هم اصلا فایتر سریعی نیست دیگه. به هیچ وجه دست سریعی نداره، شاید حتی تو کل میدل ویت بگردی یکی از کندترین مشتا رو میزنه از نظر سرعت، کلا ایزی نشون داده که اونجوری که سیسشو میاد و لست استایل بندر و اینا یه مبارزه کامل نیست، چه از نظر گرپلینگ چه حتی از نظر استرایکینگ، به قول معروف آنتاچبل نیست، ولی خب اینکه رابی بتونه واقعا شکستش بده من بعید میدونم، مگر اینکه خیلی خوب بتونه باش کشتی بگیره.
آره تنها راهش به نظر من
این تنها راهه.
خب بریم سراغ خبر بعدی. خبر بعدی رو میخوام اونقدر باز کنیم، مبارزه بین فیوری وایلدر تاریخش اعلام شد، یه ماه دیگه از امروز مبارزه سوم این دو نفر رو خواهیم دید واسه کمربند قهرمانی بوکس WBC، و برنده این مبارزه تقریبا مطمئنیم در مقابل انتونی جاشوا قرار بگیره، مگه اینکه وایلدر فیوری رو ناک اوت بکنه با یه معجزه ای چیزی و دوباره مبارزه چهارم بین این دو نفر رو ببینیم. ولی اونقدر چیزی واسه گفتن نیست واقعا. تو چیزی واسه گفتن داری تا یه ما دیگه مبارزه رو ببینیم دیگه؟
آره نه خیلی حرفی نیست.
آره اتفاق جالبی که امروز و دیروز افتاد که می‌خواستم برم سراغش این، نیت دیاز یه پستی تو توییتر، یه توییتی کرد توی توییترش و گفتش که این پسره با کی می‌خواد مبارزه کنه، مگه این کسی که قرار مبارزه کنه شد دفعه قبل ناک اوت نکرد؟ بعد کامارو عثمان فهمید که داره به اون تیکه میندازه، جواب داد که من حاضرم باهات مبارزه بکنم، جواب تلفن تو بده، یه چنین چیزی. خب و به نظر میاد هم کامارو عثمان هم نیت دیاز به طرز عجیبی تلاش دارن با هم دیگه مبارزه بکنن. نیت دیاز تنها کسیه که بعد از دو تا باخت پشت سر هم میتونه با کارمند قهرمانی ولترویت مبارزه بکنه و کامارو عثمان هم به نظر میاد بعدش نمیاد، چون این مبارزه اگه برنامه ریزی بشه بدون شک بزرگترین مبارزه کامارو عثمان خواهد بود. نظر در مورد این اتفاق چیه؟ به نظر ممکن است این اتفاق بیفته؟ من بعید میدونم دینا وایت چنین کاری بکنه.
نه بعید میدونم. و اینکه نیت دیاز هم نمیدونم توییت آخرش دیدی یا نه، آخر همه اینا یه توییت زد گفت که من قصد بی احترامی ندارم. آره تو داری اوکی چمپ و اینا، من قصد بی احترامی ندارم، ای ولو اینا، یعنی یه جورایی واسوالیش کردم. خودش هم نمیخواد احتمالا. آخه اصلا منطقی نیست از هیچ، فقط برای عثمان خوبه از نظر بیزینسی اونم. میدونی چی میگم؟ تنها نکته مثبتش
همین اون ادواردز بهتره، یعنی اینجوریه که هیچ سوراخی وجود نداره که دیاز بتونه از اون طریق شکستش بده.
آره اصلا نمیتونه، نه خیلی بد میخوره. آره. ادواردز باز استایلیستیکلی یه حالتی دیدیم دیگه، یه تیکه راک شد، یه امکانی وجود داره وجود بیاد بتونه نیت ناکاوتش کنه یا از نظر انرژی یا فلان. عثمان توی لول دیگه است. عثمان اصلا نمیشه راجبش صحبت کرد. آره.
خبر بعدی مبارزه بود بین هولیو سزار چاوز پسر و اندرسون سیلوا. اندرسون سیلوا تو 43 سالگی 44 سالگی البته تصمیم گرفت روی ترند مبارزه فایترهای ام ام ای توی بوکس سوار بشه و یه مبارزه رو با یه فایتر که تقریبا 10 سال ازش جوان‌تره و فرزند افسانه‌ای ترین بوکسور تاریخ مکزیک برنامه ریزی کرد. هولیو سزار چاوز پدر کسیه که 97 مبارزه رو پشت سر هم برد و نباخت و اسطوره بلا منازع بوکس مکزیک، کسیه که دلیل شهرت بوکس توی مکزیک این آدمه، این پیرمردی که سمت چپه. پسرش کسی بود که توی شهرت و پولدار بودن به دنیا اومد ولی انقدر استعداد داشت تونست توی سن کمی قهرمان رده وزنی خودش توی بوکس بشه، ولی توی 3-4 سال اخیر پسرش معتاد کوکائین شد و صدمه خیلی زیادی دید، واسه چند تا مبارزه نتونست وزن بیاره و کرمندش رو از دست داد، باختای بدی داشت. ولی توی این مبارزه در مقابل اندرسون سیلوا به نظر می اومد همه چیز داره دست به دست هم میده تا پسرش یه برگشتی داشته باشه و بتونه یه برد دیگه به دست بیاره. مبارزه توی مکزیک بود و اصلا مبارزه همه میگفتن اینجوری برنامه‌ریزی شده که هولیو سزار چاوز پسر و پدر بتونن جفتشون ببرن و هر چقدر این آدم افت کرده باشه دیگه میتونه اندرسون سیلوا 44 ساله رو ببره، که جایی با این پیش‌فرض این مبارزه برنامه‌ریزی شده بود. ولی جلوتر که رفتیم دیدیم اینطوری نیست. اندرسون سیلوا به نظر میاد این مبارزه رو اینطوری در نظر نگرفته بود و واقعا تمرین کرده بود واسش و دیدیم که نه تنها ام ام ای فایتر افسانه‌ایه بلکه به نظر میاد بوکسور خیلی خوبی هم از اندرسون سیلوا.
خیلی
یه چشمه‌هایی از اندرسون سیلوای قدیمی رو حتی دیدیم. من یه ویدئویی ازش گذاشتم، مثلا این ویدئو رو ببینیم. Oh, big right hand there, Travis got. Silva. Oh, Travis says, come on. Let's go. What do you got?
Hands up. اما حرکت من. Give it to me. What do you got? اینجا که جا خالی میده میزنه عالیه. خیلی خوبه لامت،
خیلی خوبه. اندرسون سیلوا تو اوجش اصلا چی جادوی خالصه، میدونی چی میگم؟ یادته؟
آره واقعا بی نظیره، بی نظیر. و یک چیزی هم هست دیگه، تو دقیقا تو نقطه اوجی هم که یهو شکست و شروع کرد سقوط کردن، یه درس چی میگه؟ یه پند فلسفی، آره، یه عبرتی توش نهفته است. یعنی مثلا مسخره بازی در نیار، کریس وایدمن یا ناکاته. ولی خب ببین، من اصلا این مبارزه رو که دیدم، اولا که چقدر خوب سیلوا بوکس میکنه، خیلی خوب بوکس میکنه. یه چیزی بگم، الان اگه سیلوا تو همون مایه های لوگان پال باید باشه از وزنی، اگه سیلوا با میویدر الان یه مبارزه بذارن، سیلوا میزنه میویدر.
نه میویدر فرق داره بابا.
نه حاجی برو ببین مسابقه شو با لوگان پال.
دیدم آره.
ببین سن و سال همه رو میگیره، اصلا این فکر رو نکن میویدر فرق داره.
اینم آخه 45 سال سنشه.
ببین میویدر یه تیکش تو فایتش با لوگان پال هست که باشه، چرا من سنش سرعتش رو داری میبینی؟
آره، آره.
میویدر یه تیکه فایتش با لوگان پال یه تیکه شروع میکنه کتک خوردن. آره. حالا لوگان پال چیز خاصی بهش نمیزنه اونجا، قبول، ولی داشت مثلا تو جلو به خدا میبرتش، جدی میبرتش، بلایی میبره. الان اگه فایت کنم میبره. من
مثل اینکه مبارزه بعدی جیک پال بعد تایرون وودلی، اگه تایرون وودلی رو شکست بده با اندرسون سیلوا، یه سری توییت هم کرد، اون مبارزه رو چجوری میبینی؟ اون مبارزه حاجی جیک پال واقعا داره با حال میشه فایتش.
ببین اون مبارزه رو من نمیبینم، چون واقعا نمیبینم تایرون وودلی رو شکست بده.
نمیبینی تایرون وودلی رو شکست بده؟
نه جیک پال نمیتونه تایرون وودلی رو شکست
بده. من به نظر شکست میده.
نه اینو دارن ببین این چیزو به نظرم این سناریو رو دارن جا میندازن واسه بوست کردن پال، و خود تیم وودلی هم حتی با این اوکی هن، چون باعث میشه بیشتر فایت بفروشه. ولی من فکر نمی کنم شکست.
من به نظرم
وودلی مثل بنسکرن نیست.
آره ولی من به نظرم تیم جیک پال انقدر باهوشه که اگه مطمئن نبود میتونه تایرون وودلی رو شکست بده، امکان نداشت این مبارزه رو برنامه ریزی کنه. میفهمی چی میگم؟
میفهم چی میگی و به نظرم انتخاب خوبی کردن، ولی به نظرم وودلی رو دست کم گرفتن. وودلی هنوز اونقدر شسته نشده بره کنار که بخواد از جیک پال بره. میدونی چی میگم؟ یارو همین دو سه سال پیش قهرمان بود و حتی باختایی هم که داشت گرپلینگ رو بزنیم کنار، از نظر استرایکینگ با اینکه تو فایت آخرش تیکیو شد، ولی از نظر استرایکینگ هم خیلی، ببین جیک پال هیچی نداره. آخه میدونی یه بحثی هم هست، ما از جیک پال چیزی ندیدیم، یعنی جلو نیت رابینسون بیشترین چیزی که ازش دیدیمه که واقعا فقط داره اوورهند راست میزنه. جلو بنسکرن هم که با همون چهار تا اوورهند راست چهارمیش خورد، یارو مرد دیگه. میدونی من یه ذره اینم برام سال، آره اگه یه دفعه بیاد دو لول بالاتر کرده باشه مهارت بوکسی، ولی با این مهارت بوکسی که من ازش تا اینجا دیدم، من تقریبا نزدیک به صفر میدونم شانسش جلو وودلی.
حاجی
وودلی وودلی استیون تامسون رو ناکاوت کرد.
حاجی ولی فیلم
میدونم خیلی وقت
اسپارینگ
ولی...
مایک پری و جیک پال اومد، جیک پال ترکوند مایک پری رو.
آره اینو شنیدم.
اینم هست. البته مایک پری مایک پری قدیم نیستا، ولی خب
آره خب به مایک پری هم آخه تو لول وودلی نیست از اون ور. حالا درست جفتشون خیلی بوکس خوبی ندارن، ولی نمیدونم، واقعا نمیدونم چی بگم. من به نظرم اگه وودلی رو شکست بده که داداش اصلا تمومه دیگه، یعنی دیگه میفته توی حالتی که دیگه با هر کی میخوای فایت بزن.
ولی میدونی نبوغش رو درک میکنی؟ نبوغ اینکه از چه سوراخی داره پول در میاره رو.
از نظر بیزنسی آره دیگه، کار خفنی داره یارو میکنه، یعنی به هر حال داره کلی پول در میاره دیگه. حالا
داره از
بیزنسی
از قهرمانای یو اف سی بیشتر پول در میاره با این فایتاش.
خیلی
چند برابر، آره با چندین برابر قهرمانای یو اف سی داره در میاره. خیلی عجیبه.
خیلی بیشتر. آره
خب بریم سراغ مبارزه، بریم سراغ بخش آخر برنامه و مبارزه‌ای که تو یو اف سی فایت نایت بعدی اتفاق میفته، تو رده وزنی سنگین وزن، رده وزنی بدترین رده وزنی یو اف سی به نظر من. حاجی سنگین وزن فایتراش واقعا خجالت آورن بعضی موقع، یعنی از ده نفر برتر میری بیرون قشنگ خجالت میکشه. مورده بین سیریل گان رتبه سوم این رده وزنی و الکساندر ولکاف رتبه پنجم این رده وزنی. گان با رکورد 8 برد و 0 باخت بعد از اینکه جرزینی روزن استروک رو شکست داد وارد این مبارزه میشه، و الکساندر وولکاف بعد از شکست دادن الیستر اووریم ناکاوت کردنش وارد این مبارزه داره میشه. گان قبل از اون مبارزه با روزن استروک جونیور دو سانتوس رو ناکاوت کرده بود و این مبارزه مشخص میکنه که نفر بعدی که جدا از جان جونز و استیپ میوچیچ واسه کرمند قهرمانی مبارزه میکنه چه کسی خواهد بود. و نکته ای که این مبارزه رو به نظر من جذاب میکنه اینه که گان و فرانسیس انگانو هم تیمی بودن و مربی جفت نفر اینا فرناندو لوپز میگفتش که سیریل گان توی کیک بوکسینگ فرانسیس انگان رو به راحتی شکست میداد، میتونست رنجش رو کنترل بکنه و از مشتای مهلک فرانسیس انگان رو فاصله بگیره. ولی این قضیه واسه 5-6 سال پیشه و فرانسیس انگان اون موقع فرانسیس الان نیست، ولی بازم به نظرم مبارزه جذابی میشه و سخت‌ترین تست فرانسیس توی هیوی ویت به نظر من سیریل گانه. و پیشبینیم واسه این مبارزه اینه که سیریل گان با رأی داورای مبارزه رو میبره، ولی وولکاف رو نباید دست کم بگیریم. بارها دیدیم که وولکاف تونسته با اون والیوم استرایکینگش به حریفای نسبتاً کم نفستر توی رده وزنی سنگین وزن غلبه بکنه و اون رنج زیادی که داره باعث شده که بتونه یه دست بالایی داشته باشه نسبت به دیگران. ولی رنجش تو این مبارزه در مقابل گان نکته تاثیرگذاری نخواهد بود، واسه اینکه هر دوشون قدشون تقریبا تو یه حد، دستاشون هم توی اندازه است و از نظر تکنیکالی به نظر من سیریل گان استرایکر بهتریه. نظر در مورد مبارزه چیه؟
خیلی نظر خاصی ندارم. خیلی هم مورد جذابی نیست واسه آره. از جفتشون لحظه های بد و خوب زیاد دیدم، یعنی تو ذهنم یه مجموعه از نکات منفی و مثبت میاد الان وقتی بهش فکر میکنم، ولی در کل خیلی چیز هیجان انگیزی واسه هم نیست. اگرم بخوام یه پیش بینی بکنم واقعا 50-50 به نظرم، ولی چون میگم از جفتشون نکته های مثبت و منفی زیاد دیدم، چه نقاط ضعف چه نقاط قوت، ولی احتمالاً منطقی تر اینه که گان میتونه ناکاوت کنه وولکافو. شاید این پیش بینی مینه
چون 5 رانده این...
آره فکر آره. میکنم
کلا کارت خیلی بدیه، کلا کارت خیلی بدی. کومین ایونتش حاجی، کومین ایونتش تنر بوزر در مقابل OSP افتضاح کارش. ولی خب فایت چی میگن، کلا وقتی کانر مبارزه داره دوروبرش مبارزه گنده نمیذارن.
آره
جالبه. بعد سه هفته دیگه مبارزه کانر رو میبینیم. خب دمتون گرم، این بود اپیزود 17 دقیقا یه ساعت شد. مرسی بامداد، میبینم خدافظ. بک بک راستی سابسکرایب کنین کانالو، لایک کنین ویدیو رو، کامنت بذارید، همین دیگه خدافظ. اینا رو بعد اولش بگم ولی خب